أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سجما بقية الله في الأرزين. أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. روزهای مهمی در میان روزهای مهمی هستیم و روزهای مهمی در آینده داریم. ایام ایام بزرگی است که وفات حضرت شهادت حضرت عسکری علیه السلام است که خیلی مهمه. پدر امام زمان ماست، این امام زمان که الان حضور داره زنده است و امام ماست، پدرشون از دست دادن در این ایام. این خیلی مهمه، روز وفات ایشان را که معمولا در ایران هشتم میگیرن، دو سه تا روز گفته شده، حالا یکیش هشتمه، حالا فعلا هشتم رو به عنوان روز شهادت ایشون مراسم میگیرن. اینو سعی کنیم که به جایی بریم استفاده کنیم انشاءالله، که خیلی مهمه و چیز مهم دیگر جریان وفات رسول خداست که 28 ماه گذشته اتفاق افتاده و دو روز بعدش هم داستان سوخته شدن در خانه است. اینم خب خیلی مهم، حوادثی که برای خاندان پیغمبر پیش آمده، یه روزش هم خوندن برد. ولی چیز میخوایم عرض کنیم علاوه بر آنچه گفته شد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و من یطع الله و الرسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم و من یطع الله و الرسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم. هر کس اطاعت کند از خدا و رسول خدا، این گونه کسان همراه کسانی هستند که همراه کسانی خواهند بود که محشور با کسانی خواهند بود که آنها را خدا مورد نعمت قرار داده. هر کس حرف گوش کن بود، فقط فعلا حالا میرسیم بهش، حرف گوش کن بود، اطاعت کرد از خدا، این آدم ها سرانجامشان محشورند با آنها که خدا با آنها نعمت داده است. نعمت چی عرض میکنیم؟ اون کسان کیانند؟ قرآن داره من النبیین و صدیقین و شهدا و صالحین، اینها برگزیدگان خلقتند، پیامبران، صدیقین، شهدا به معنای شاهدان اعمال خلائق، شاهد به معنای شاهدان اعمال خلائق و صالحین، بندگان صالح خدا. این چهار دسته برگزیدگان از بندگان خدا در عالم هم برگزیدگان خلقت هستند، صالحین، شهدا، صدیقین و انبیا. اگر کسی اهل اطاعت خدا و رسول خدا بود، محشور است با این کسان، نه جز این کسان است، محشور است. و اولئک مع یعنی با، اینها با کسانی هستند، با کسانی خواهند بود که خدا به آنها نعمت داده است. خب به کی نعمت نداده است؟ به همه اهل عالم، به سنگ و چوب و نمیدونم در و دیوارم نعمته، این همشون نعمته. این که نعمت گفتن توضیح هم ندادن چگونه نعمتی است. این رو مرحوم علامه طباطبایی میفرمان این مقصود از این نعمت، نعمت ولایت است. کار اینم یعنی چی عرض میکنم؟ اگر کسی اطاعت کند، اگر کسی اطاعت کند، ذره ذره رو نگاه میکنه خدا چه گفته، طبق اون عمل میکنه. هر حادثه ای براش پیش اومد طبق دستور با اون حادثه برخورد میکنه. تمام شبان روزش پر از اطاعت هست، نه معصیت. اینا نه جز انبیا میشوند و جز شهدا میشوند و جز صالحین میشوند، نه، اینا همنشین میشوند. بعد هم فرمودن که و حسن اولئک رفیقا، این کسانی که گفتیم اینها رفیقان خوبی هستند. اینا رو نمیفهمیم تا ببینیم، انشالله که ببینیم. اینو به یه زبان دیگری، قرآن فرموده. اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبَّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ ولکن فیها ما تشتهی انفسکم ولکن فیها ما تدعون. کسانی که گفتن ربنا الله، قانونی رو که ما قبول داریم فقط قانون خداست. ربنا الله یعنی من فقط قانون خدا رو قبول، نه بر اساس نظریه آزادی که در غرب ترویج می شود. اون من قبول ندارم، من فقط قانون خدا رو قبول دارم. در قانون خدا ما بنده ایم، آزاد نیستیم. در اون قانون های غربی ما آزادیم، بنده نیستیم. دوتار می شه دیگه. این بالاترین نظریه، آخرین نظریه سیاسی که غربیان، فیلسوفان غربی به آن رسیدن، نظریه آزادی است. انسان آزاد است. حد و مرز این آزادی این است که آزادی دیگران را برخورد نکند. کسی میخواد خودشو بکشه آزاد است، میخواد شراب بخوره آزاد است، هر کاری میخواد بکنه آزاده، فقط به آزادی دیگران لطمه نزنه. در بقیه صبرش آزاد است. مثلا اینجا گفته میشه ان الذین قالوا ربنا الله، رب یعنی قانون گذار. ما رب رو به معنی پروردگار میگیریم، قانون گذار یعنی قانون زندگی انسانی، قانون زندگی حیوانات، قانون حاکم بر جهان، همه از رب به این عالم. این اگر زمین به دور خورشید میگرده طبق قانون رب العالمین میگرده، نظمی که بر عالم حاکمه از رب به این عالم ناشی شده است. خب ما هم یه بخش از وجودمون تحت همون قوانینه که اصطلاحی ها رو ممکنه ما بگیم جبری. قلب ما طبق قوانین طبیعی میتپد، معده طبق قوانین طبیعی کار میکنه، خون ما طبق قوانین طبیعی گردش میکنه، بخش بزرگی از وجود ما را تحت اون قوانین است که بر عالم حیوانات هم حاکمه، بر عالم جماعت هم حاکمه، طبق اون قوانین عمل میشه. یه بخشیش ما بایستی در اون بخش دوم تحت نظر، تحت سلطنت، تحت سیطره قانون خدا باشیم. میگن صبح این وقت نماز بخون، نماز رو به این شکل بخون. من دوست دارم در نمازم اینو بگم. نه نمیشه دوست دارم نداریم، باید ببینی خدا چه دستور داده است. نماز دقیق طبق دستور خداست، حضور دقیق. پس بخشی از زندگی ما طبق دستورات خدای متعال میشه نباشه. من اینا رو هیچ کدوم قبول ندارم. اینا که اون ورن قبول ندارن این حرف رو نداشته باشن. خب این قوانین رو اگر خاطرتون باشه یه وقتایی هم عرض کردیم، فرمودن که این احسنتم احسنتم لانفسکم. اگه کار خوب کردی، این دستور عمل کردی، به نفع خودت کردی. خدای تبارک و تعالی غنی عن العالمین، او به هیچ چیز شما و غیر شما یک ذره احتیاج نداره. شما میخوای نماز بخون، میخوای نخون، طوری نمیشه. به سلطنت الهی که لطمه نمیخوره که، به خودت ضرر زدی. این اثرتو مثلا فعلیه ها به ضرر خودت عمل کردی. این قوانین این الازی قانون، این الازین قال و ربان الله، اونهایی که رب خودشان را، آن کسی که بر زندگی آنها سلطه و سلطنت داره، من فقط خدا را قبول دارم به عنوان سلطان بر زندگی خودم، بر اخلاقم، بر رفتارم، بر حرفایی که میزنم، بر کارهایی که میکنم، همش در تحت سلطنت الهیست، من اونو قبول دارم. این الازین قال و ربان الله، بعدم اینو قبول داره، پاش وایساده. این بند دومی که خیلی مهمه. من قبول دارم، ما همه قبول داریم، خدا دین خدا رو قبول داریم، یعنی قال و ربنا الله رو داریم. اما گاهی در عمل کوتاهی میکنیم، سستی میکنیم، همت نمیکنیم. نه، اونایی که پاش وایسادن، استقامت ورزیدن، استقامت ورزیدند. ما قرار نمازمون اول وقت بخونیم، خب همیشه ما اول وقت بخونیم، میکوشیم که همیشه نمازمون اول وقت باشد. این من گفتم قالو ربون الله، استقامت ورزیدم. من قرار دروغ نگم، بهش وش هیچ وقتی دروغ نمیگم. گفتم ربون الله، پاش وایسادم، این همون میشه. و من یوت الله و رسول، هر کس خدا را و رسول خدا را اطاعت کنه، با این تقریبا یکی میشه. خب حالا اگر کسی گفت رب ما خداست، سپس استقامت ورزید، پاش وایساد، سختی داره، باش سختیشو تحمل کرد. آقا وقتی که تموم شد، دوره آدم تموم شد، میزنه تو سرش تا قیامت، ای کاش این کارو نکردم، ای کاش این کارو کرده بودم، ای کاش، ای کاش، ای کاش. اما کسی که دقیقاً دستور خدا رو عمل کرده باشه دیگه ای کاش نمیگه. حاجی حق شناس فرمودن که من حرم حضرت رضا مشرف شدم، رفتم به زیارت ایشان، عرض کردم که آقا میشه من ای کاش نگم؟ هیچ کاری برام پیش نیاد که بعد پشیمون بشم بگم ای کاش این کار رو نکرده بودم. حالا شما به زندگیتون نگاه کنید، به گذشته، ببینید چند بار من میگم ای کاش. زندگیام پر از ای کاشه. ای کاش اون درسو بیشتر خونده بودم، ای کاش تنبلی نکرده بودم، ای کاش اگه این کار کردم قبول شده بودم، یه سال عقب نیفتاده بودم. مثال و اون چیزی که حالا اینجا آدم ممکنه نفهمه که آقا من نمازم رو دیر خوندم چی شد، چی میشه، کجا من رفوزه میشم. در اصفت کسانی گفتن ربون الله یعنی قانونگذار حاکم بر جهان، قانونگذار حاکم بر جهان اصطلاح میگن، معنی میکنن رب و میگن المالک المدبر، صاحب و میگن صاحب مالک و صاحب مالک ماست، مالک جهان است و مدبر جهان است، مدیر جهان است. ما اگه طبق اراده مدیر جهان عمل کنیم سرانجامش چی میشه؟ ثم استقامو، پاشم وایسادیم، یه بارشو تنبلی نکردیم، همیشه دقیقا طبق دستور عمل کردیم که همون منیوت الله، هر کس اطاعت کند خدا و رسول او را، تتنزل علیهم الملائکه. اون ملائکه فقط بر پیغمبران نازل میشن، بر این آدم ملائکه نازل میشن، حالا کیشو فرنز عرض نمی کنیم. تنزل علیهم الملائکه الله تخافو و لا تحزنو، دیگر نترسید، دیگر قصه نداشته باشید، همه قصه ها برداشته شد. اون وقت که فرشتگان میان به این آدم میرسن، دیگه بعد از اون این آدم قصه نداره. دیگر این قصه نخواهد داشت، دیگر ترس نخواهد داشت، هیچ ترسی دیگه نیست. ترس هایی که بر من پیش میاد، قصه هایی که بر من پیش میاد، بلاهایی که بر من پیش میاد، مال عمل خود من است. وقتی عملی که قصه به بار می آورد، عملی که ترس به بار می آورد، من تمام عمرم نکردم، بلکه کردم جبران کردم. خب این بهش میگن آقا الله تخافو ولا تحزنو، دیگه نترسی، هیچ ترسی از این به بعد وجود ندارد. روایتی که در ذیل این آیات هست می فرمان از دم مرگ، یک کسانی درجهشون بالاتر است در زندگی این دنیا، این حرفاشون پیش میاد، الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، اونها یک قدم بالاتر. حالا فعلا اون کار نداریم. اگر کسی دقیق دستورات خدا را عمل کرد، میرسه به روزی که فرشتگان بر اون ببینید فرشتگان بر اون نازل میشوند. خیلیه که تنزل علیهم الملائکه، فرشتگان بر او نازل میشوند و این پیام را میآورند الله تخافو ولا تحزنو، دیگه نترسین، دیگه اندوهی نداشته باشید. اندوه، همه اندوه ها برداشته شد، همه خوف ها برداشته شد. و ابشروا بالجنة التي کنتم توعدون، بشارت باد شما را به بهشتی که وعده کرده شده اید، به اون خواهید رسید، شما به بهشت خواهید رسید. اون دسته دیگه که عرض کردیم یه قدم بالاترن، اونا بهشتشون از این دنیا شروع میشه. اینجا میرسن که دیگه الله تخافو، دیگه خوفی نیست. اینجا میرسن به این که دیگه اندوهی نیست، هیچ اندوهی وجود ندارد. آخا اینجا دیگه هیچ اندوهی وجود ندارد. سراسر عمرش یک بار این ابروهاش تو هم نرفته به خاطر اندوهی که برای او آمده است، هیچ بار قدمش نلرزیده، قلبش نلرزیده به خاطر چیزی که او را ترسونده باشد. توی همین دنیا اینجوریه. داستان حضرت حسین رو داریم دیگه، هرچی روز عاشورا سخت‌تر میشد صورتش برافروخته‌تر میشد. بعدی این گونه کسانم که میتوانند مدیر جمعیت های بشری باشند، کسان که هیچ چیزی آنها را اندوهی نمی سازند، هیچ چیز آنها را نمی ترساند، هیچ چیز آنها را نمی ترساند. من یه ذره می ترسم حواسم پرت میشه، دیگه نمی تونم تصمیم درست بگیرم، یه ذره غصه دار بشم نمی تونم تصمیم درست بگیرم. این به درد مدیریت نمی خوره. مدیریت کسی باید باشه قاعدتا. حالا شما خودتون که مثلا اون زمان اکثرتون نبودین، داشت از ایران میرفت محمد رضای پهلوی، داشت گریه میکرد میرفت. خب این آدم به درد مدیریت یک کشور نمیخورد. حالا غیر از چیزای دیگه ها، یعنی شخصیت، این شخصیتی است که توان مدیریت یک کشور را ندارد. یک کسی میتواند. اون زمان باز نزدیک سحر مدن در خونه ما، مثلا دو تا سرهنگ شد، مثلا مامورون شد ارتش و ساواک، در زدن، آقای داماد ایشون اومد در، برو ببینم با تو کار رو نداریم، بگو. ایشون تاریکی بود، عبا انداختن توششون، عبای داخل منزل که آدم میخواد نماز بخونه، یه عبای کهنه مثلا چیزی نماز بخونه، عبایی که برای بیرون رفتن داره، عبای مثلا اونشون تاریکی بود، ایشون اونو توش انداخت با اون عبای کهنه رفت. که توراخ فرموده بودن وایس من نماز بخونم، اجازه نداریم. اون بیچاره هایی که مأمور بردنشون بودن همینطور دلشون میلرزید، چون والله من نترسیدم. این به درد میخوره. رسیده است به این که دیگر نمیترسد. رسیده است به آنجا که دیگر قصه ندارد. قرایب نقل کردن در داستان وفات حاج آقا مصطفی، حالا پیش شما درس میکنم، حاج آقا مصطفی وفات کرده، امام هم خبر نداره. بزرگان نجف جمع شدن خدمت ایشان که یواش یواش به ایشون خبر بدن. این جمعیت مناسبت نداشت الان بیا، مثلا بعد از نماز مغرب عشا اومدن دیدن که منزل بزرگان مثلا. بله بفرمایید. اینا شروع کردن به این که بعد آقا گاهی حوادث پیش میاد، مثلا ایشون فرموده چی شده؟ مصطفی مرده. مرده که مرده، همینجورا مصطفی مرده، مرده که مرده، ما دیگه اینجا چی کار؟ ما نشی بریم. بعد فردا صبح ایشون در تشییع شرکت، 7 قدم مستحبه در تشییع مؤمن، 7 قدم ایشون اومد در تشییع حاج آقا مصطفی، 7 قدم بعد رفت. چیزی که اجازه نمیده کسی دنبالش بود، همطور تکی اومده از خونه بیرون در تشییع شرکت کرده، 7 قدم رفته بعد برگشت خونه. هیچ قصه او را از کجا شده؟ از اون مقدمه قالو رب الله ثم استقام، پاش وایساده. و همشرو بالجنت التي كنتم توعدون، بشارت باد. اینا اینجا که فرشتگان آمدن اینجا به بهشت نمیرسند. گفتم کی فرشتگان میآیند؟ لحظه مرگ. لحظه مرگ فرشتگان میان الله تخاف و ولا تحزنو، برای دیگه مشکلی وجود نخواهد داشت، انشالله به زودی به بهشت میرسی. چقدر زود دیره؟ به مقدار عمل آدم، زودتر میرسه دیرتر میرسه. برای اون دسته برجسته در لحظه مرگ بهشت شروع میشه، بهشت میان، فرشتگان میآیند سلام میکنن، این بهشت شما، بفرمایید. از لحظه مرگ میان تو بهشت. قرآن. بعد اینها فرشتگان هیچ چیز میگه، نحن اولیا آکم فی حیات دنیا، ما ولی شما در دوران زندگانی دنیا بودیم. ولی یعنی چی؟ سرپرست. من همیشه بالا سر تو بودم، مواظب بودم پات نره تو جاله. تو تصمیم داشتی، تصمیم داشتی، به خدا توکل کرده بودی که من میخوام اطاعت کنم، یک ذره اصلا میله به مخالفت و معصیت تو رو ندارم، میخوام اطاعت کنم از تو. ما فرشتگان رو میفرستیم به عنوان ولی شما. شما حالا ولی داری. بعد که من تصمیم گرفت اطاعت بکنه خدا رو، دقیق پاشم وایساد، سختیاشو تحمل کرد، امتحانشو داد، ولی پیدا میکند. کی ولی اوز؟ فرشتگان ولی او هستن، درجه داره. اونایی که گفتیم الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، اولیاء خدا هستن، یعنی خدا ولی آنها، یه درجه بالاتر. خدا ولی آنهاست. نحن اولیاکم فی الحیات دنیا، تمام دوران زندگی شما از اون روز که تصمیم گرفتید دیگر گناه نکنید، از اون روز که تصمیم گرفتید حرف خدا رو، پیغمبر خدا رو گوش بدین، از اون روز ما با شما هستیم، مواظب شما بودیم که پات نلغزه. آدم تصمیم داره، واقعا هم درست میخواد راه بره، اما یهو به یه دلیل مثلا یه سنگریزه کوچیکی پاش میلغزه، نه ما نذاشتیم پات بلغزه. فل حیات دنیا و فل آخره. بعد از این هم باز ما هستیم بالا سرت. تمام حوادثی که در آینده پیش خواهد آمد ما نمیذاریم بر تو خطری پیش بیاد. نحن اولیاکم فی الحیات دنیا و فی الاخره، در آخرت هم ولکم فی ها ما تشتهی انفسکم، در آخرت هم بر شماست آنچه که بخواهید، آنچه که بخواهید. آدم، این آدم ها در آخرت به سلطنت میرسن، سلطان میشن، هر چه بخواهند در اختیار آنهاست، هر چه بخواهند. ببینید اگه من حالا معصیت کردم چی رو به چی بخشه، چیز کردم، عوض کردم، چی رو دادم، چی رو گرفتم. نحن اولیاکم فی الحیات دنیا و فی الاخره ولکم فیها ما تشتهی انفسکم، هر چه بخواهید در آخره پر شما، هر چه بخواهید هست، آماده است. ولکم فیها ما تدعون، هر چه بگویید بشود میشود. نزولا من غفور رحیم، همه این نعمت ها از خدای غفور رحیم بر سر شما میریزد. شما میشید غرق نعمت. ما نمیدونیم غرق نعمت یعنی چی، الان هم غرق نعمتیم، اما اون یه غرق نعمت دیگری است. نزولا من غفور رحیم، این ها از سوی خدای غفور رحیم بر سر شما نازل میشود. یکی از اسماء الهی شکوره. شکور، شکور یعنی شکرگزار. هر کسی بندگی کرد شکرگزاری میکند. خدای متعال از او شکرگزار، تشکر میکند. چگونه تشکر میکند؟ اینجوری. یه حاجه‌های سیبه بهش داشتیم، اکثر شما ندیده بودیم، خیلی خوب بود. یه سال ایشون بنا بود مکه مشرف بشه، اونجا قبلش خواب دید بود که تو این سفر شما به محضر حضرت ولیعصر مشرف میشی. از این وقتی که حرکت کرده بود داشت در دیوار رو نگاه میکرد که پیدا کنه. آقای خودش را بیابد، ببیند. از وقتی که رفته بود همه مسجد الحرام، مسجد النبی، دائما چشم این بر اون بر داره میدوزد که کی میشود، کی ممکن است، چطور میشه. گفته بودم در آخرین سعی، سعی بین صفا و مروه، اون دوستمون گفته من ما دیر رسیده بودیم، مثلا روز ششم ذی‌الحجه، روز ششم تقریبا دو روز سه روز به عرفات وقته. گفت این سعی بین صفا و مروه 4 ساعت طول کشید، تقریبا 350 متره فاصله بین دو تا کوه، هفت بار باید اینو بری و بیای. اینجوری دیگه بازم همیشه دارم پی میگردم دیگه. یه بار دیدم از اون سو که ما داریم از این ور میریم جمم نمیتونی بخوری دیگه، از این ور اونور نمیتونی بشی، داری میری، اون حضرت رو دیدم. حالا چطور تو شناختی؟ و اگر بخواهد میشناسه، اگه نخواهد نمیشناسه. و به من یه لبخند میزنه. یه عمرشون پاک دامنی کرده بود، یک عمر خیلی متواضع بود، اصلا جنس خیلی فوق‌العاده بود، متواضع بود، اهل سحر بود، اهل خدمت به مردم بود و و و و تشکر یک عمر، پاکدامنی، یه لبخند. در برگشت از سفر این حادثه رو برای بعضی از خواص از دوستان گفته بود، دو سه نفر مثلا تلفن کرده بود بیاین من کار دارم با شما، اون دوستان من میشناسم، با منم دوستن. گفتن رفتیم خونه ایشون، دیگه قرار نداشت، بیقرار گریه میکرد، اصلا نمیتونست، از بس گریه میکرد نمیتونست بگه داستانم چی شد، به من چی گذشت. خدای تبارک تعالی شکرگزاری میکند و شکرش این است که بالاترین شکرهایی که خدا میتونه میکند این بنده را در به کنار خودش دعوت میکند، میشه همسایه خدا. در مورد اون دسته دیگر دارد که لهم دارالسلام عند ربهم، بهشت مال اوناست، اصلا مال اوناست بهشت، عبارت اینه مال اوناست بهشت. کجاست این بهشت؟ عند ربه، نزدیک همسایه خدا در بهشت. همسایه خدا یعنی چی؟ این دست مرحمت خدا رو هر لحظه احساس میکند. حالا ما چیکار کنیم؟ نمیفهمیم. دست مرحمت و دست مهربانی، دست مرحمت. همون ولی که عرض کردیم برای اونا فرشتگان گفتن ما دائما با شمایی، اینجا نه، فرشتگان دائما با شمایی. این دائما با شمایی رو در مورد خدای متعال حس میکنه. این من دست بزنم رو سر شما، شما حس میکنه. نه اینجوری، به تمام وجودت حس میکنی اون دست مرحمت رو. این شکر اطاعتی است که شما کردی. هیچ بار به دلخواه خود عمل نکردی، نگاه کردی اینجا خدا چی میگه اونا کردی. شکرگزاری میکند. شکرگزاریش اصلا قابل قیاس نیست با زحمتی که شما کشیدی. یک بی‌نهایت در مقابل یه اندک. خب آقا چی بود؟ آیه دیگه هم داریم که ان الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اولئك اصحاب الجنه، اینا با بهشت رفیقن، مثل اینکه یاران بهشت. حالا اینم از به زبان خود میگه این بهشتیه، این آدم بهشتیه. شما باید بهشتی دیده باشین تا ببینید که بهشتی خود یعنی چی. داستان مشت عباس رو براتون گفتم، حالا از این اونایی که اون داستان شنیدن تا در این جمعیت اینو چند نفرشون هستن، این مشت عباس رو شما میدیدی واقعا احساس میکردی این بهشتیه، اصحاب الجنه. من که یه نفر تو به هم میگه اونقدرم تلخ میشه، تو بدون یقینا بهشتی نیستی. حالا بعد انشالله میشی، اما الان نیستی. بهشتی با یه تو وقتش تلخ نمیشه. بهشتی هر چی مادرش بگه، هر چی پدرش ظلم بهش بکنه بر نمیگرده به پدرش. مثال داریم عرض میکنیم، فرض میکنیم دوستمون رفتش پیش استادمون، گفت آقا من با پدرم یه همچی اختلافی دارم. ایشون فرمودن که حق با توست، اما وقتی که حق با توست حق با پدرته. اون وقتی که حق با پدرته که حق با پدرته، اون وقتی هم که حق با توست باز حق با پدرته. شد. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم. این عین حرفی است که به اولیاء خدا، الا ان اولیاء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اون میگه هر کی ولی خداست، هر کی ولی خداست، همون لحظه که ولی خداست دیگه ترسی نیست. حالا تو دنیاست 20 سالشه، 10 سالشه، فرق نمیکنه. ان الذين بخشید الا ان اولیاء الله لا خوف عليهم. اینا بنا شد که مثلا از لحظه مرگ، از لحظه مرگ دیگه هیچ خوفی نیست. اینه اولایی که اصحاب الجنه خالدین فیها جزاء ما کانوا یعملون. جزای زحمتی است که کشیدید. آقا جزای شما بی‌نهایت است. زحمتتون چند سال است؟ 50 سال است. پنجاه سال زحمت در مقابل بی نهایت من هیچ. بیان حضرت حسین اون وقت که از اسب به زمین افتاد، سر روی خاک گذاشت، از اون لحظه میگن 3 ساعت، عبارت اینه 3 ساعت سربازان دشمن از ایشون غفلت کردن. خدا به خود میشه دیگه. اون اصلا خب باید بیرد من الان که این از اصلا فرده بیان بخوشین، اصلا حواسشون پرت شده از این مسئله. 3 ساعت، نه 3 ساعت 60 دقیقه، حالا نمیدونم چقدر، عبارتش 3 ساعت. بعد اونجا چی پیش اومد؟ خدای متعال از ایشون تشکر کرد. حالا تشکر کرده چه جوری بوده؟ نمیدونیم چه جوری بوده. ایشان آنجا عرض کرد: بار اله، من برای تو هیچ کار نکردم. هیچ، من برای تو هیچ کار نکردم. هر چی که به من مرحمت کردی مجانی دادی. ما برسیم که همیشه حرفی رو انشالله خواهیم زد. اگر رسیدی به لا خوفون علیهم ولا هم یحزنون، اگر رسیدی به بهشت، میفهمی که من کار این اصلا این ربط نداره. من زحمتی نکشیدم، من کاری نکردم. آدم کار خوب بکنه فهم پیدا میکنه. وقتی فهم پیدا کرد میفهمد هرچی من زحمت کشیدم، خب خودت کمک کردی. اگه تو کمک نکرده بودی که من نمیتونستم هیچ کاری بکنم. پس من هیچ کاری من نکردم، همش مرحمت بود، همش مجانی بود. هرچی لطف کردی مجانی بود. این در اعلی درجه فهم آدمیست. آدم به اعلی درجه فهم و معرفت که برسه میگه من هیچ کاری برای تو نکردم، هرچه به من مرحمت کردی مجانی بود. فرمان حضرت حسینه، هرچه به من مرحمت کردی مجانی بود. در مورد اصحاب حضرت حسین میتونیم که بزلو سیرت عاشورات یه بار خوندین دیگه به عمرتون، بسل و محجه هم دون الحسین، خونشان را بزل کردند، ندادن چیزی بگیرن، ریخت پای زیر پای امام حسین، خونش را زیر پای امام حسین ریخت، رفت، ریخت رفت. جلوی کسی دارم خون بریزه وقت اون آدم هم ترخ میشه. به پای من مثلا نجس کردی، مثلا بزل کردم، اصلا فکر نمی کرد من برای تو کاری کردم. نتونه حرفای زهیر آقا من حاضرم همه برای تو بلاهایی که برای توست بر من باشه، همه بلاهایی تو بر من باشه، آنچه بر تو و خانواده تو هست بر من باشه، تو به سلامت عافیت خوبی خوشی مثلا برگردی، همه بلاهات خدا به من بده. بعد چی؟ بعد از تو مزد میخوام. فکر میکنم که کاری کردم که حالا باید بیام مزد بگیرم. نه، حق رو همیشه به تو میدم. میدم تو همیشه حق داری، من هیچ حق ندارم، حق با توست. حالا یه ذرم هست داستان خانه عرض کنیم و بعدم دوشنبه ساعت 10 صبح تقریبی، دوشنبه ساعت 10 صبح تقریبی عرض میکنم، روز بلند شده بود ظاهرا، پیامبر وفات کرد، اینا آمده بودن بالا سر پیغمبر نشسته بودن، نکند در این لحظات آخر اون پیامبر یه کاری بکنه که اختیار دست اونا بره بیرون. پیغمبر میخواست یه کاری بکنه که اختیار دست اونا بره بیرون، اما نذاشتن. فرمود بروید کاغذ و قلم بیاورید که برای شما چیزی بنویسم. دقت کنید، برای شما چیزی بنویسم که بعد از آن هرگز گمراه نشوید. گفتن آقا ما میخوایم گمراه بشویم، نمیخوام شما چیزی بنویسی. بعدم بیرونشون کرد، پیغمبر بیرونشون، قومو عنی، عبارت اینه قومو عنی، باشی بری. رفتن بیرون، مونده بودن چی کار کنن. الان پیغمبر تمامه، چی کار کنن. براشون خبر آوردن که مردم مدینه که اسمشون رو گذاشته بودن انصار، اینا کسانی بودن که از مکه مهاجرت کرده بودن، میگفتیم مهاجر، اونایی که در مدینه پیغمبر رو کمک کرده بودن به نام انصار بودن. شنیدم، یعنی بهشون خبر دادن که انصار در یه سقیفه جمع شدن. سقیفه یعنی یه جایی که سقف داره، در مقابل، معمولا رسم بود در برابر در خانه رئیس قبیله یه میدونی بود، روی سقف یه میدون چهار تا مثلا ده تا تیر زده بودن، روش حصیر انداخته بودن. مهمانان مدیر رئیس قبیله آنجا وارد می شدن، اسب و نمیدونم شطورشون همون کنار میذاشتن، خودشون یه جایی مهمان رئیسن، رئیس قضا براشون میده و اینا اینجا زندگی میکنن تا برن. حالا این میدانی که در برابر خانه رئیس قبیله خزرج مثلا 10 تا 12 تا تیرن، این بزرگ این تیر است و شخصیتش به اونجوریه که رئیس کل قبیله هست به نام سعد ابن عباده. آنجا جمع شدن، تصمیم دارن که رئیس قبیله خودشون رو بکنن رئیس اسلام. حرف زدن رو با هم کاملا هم عقیده هستن، هیچ کس مخالفتی نکرد. از این جمع، از اونا که واقعا مخالف بودن اما نفس نمیتونستن بکشن، 2 نفر رفته بودن بیرون، رفته بودن خودشون رسونده بودن به مسجد، مسجد پیامبر، خانه پیامبر کنار مسجد بود، در باز میکرد وارد مسجد میشد، خانه امیرالمومنین کنار مسجد بود، در باز میکرد وارد مسجد میشد. 10 نفر دیگه هم بودن اما بسته بود، پیغمبر فرمود درها رو ببندین، همه درها رو گل گرفتن. عباس عمو، دقت کنید اینا خیلی مهمه، عباس عموی پیغمبر گفت آقا یه پنجره اجازه بدید من از نماز خبر بشم که چه وقت نماز داره برپا میشه. اجازه ندارم، پنجره هم اجازه ندارم، هیچ کس به مسجد، همه برین از در دیگه خونتون یه در دیگه باز کنین، یا اگه در دیگه داره از اون در بیاین، بخواین بیاین مسجد، این فقط در خانه علی باز بمان. بعد هم خیلی اعتراض کردن، فرمود که این درو دروش خونه شما رو که من نبستم، خدا بسته. در خونه علی رو من باز نذاشتم، خدا باز گذاشته. این خیلی مهمه ها. اوقاتشون هم تلخ شد، میگیم به جهنم که دارد، خدا چنین خواسته است، شما برخلاف نظر و رضای خدا میخواهید. جرس میکردن، رفتن بیرون از خانه که اومدن بیرون، خب مسجد دیگه، اومدن تو مسجد. اون 2 نفر خودشون رسوندن به اینا، چگونه رسوندن، چطور شناختن اینا که اینا مقابلن، رقیبن، اینو نمیدونیم. هیچ سندی که روشن کند که اینا چطور اومدن بیرون و اومدن پیش این نفرها، اینا رو به سرعت به سوی سقیفه دعوت کردن. اینا به سرعت رفتن به سقیفه، وارد سقیفه شدن، وضع عوض شد. این خزرج که رئیسشون میخواست رئیس اسلام بشه، اینا دو بخش شده بودن. یه بخش خزرج صغیر بود رئیس داشت، یه بخش خزرج کبیر بود که همین آقا رئیسشون بود. این رئیس این بخش بود، رئیس کلا محسوب میشد، محترم بود، خیلی محترم بود. مثلا فرض کنید که هر روز یه شتر بیکشتن مهمون داشت، خیلی برای کمک مثلا به جنگ ها و غزوات پیغمبر چقدر خرج کرده بود. وقتی که پیغمبر به مدینه آمده بود، هر روز یک مثلا سینی بزرگ غذا به خانه پیغمبر فرستاده بود. یه همچه آدمی بود. خب پس خزرج کبیر، بعد خزرج صغیر، یه قبیله اوس هم بود که دیگه اونا با خزرجی ها رقیب بودن، سالهای متمادی با هم جنگ کرده بودن، خون ریخته بودن، رؤساشون کشته شده بود، خیلی خیلی زندگیشون سخت شده بود. اینا اومده بودن به مکه، یه چند نفری از اینا اومده بودن به مکه که ببینن از قبائل از قبیله قریش هم پیمانی پیدا کنن که به تمامان علیه رقیبشون بجنگن. یو برخورد کردن به پیغمبر، حالا خوشبخت بودن به پیغمبر برخورد کردن، مسلمان شدن. پیغمبر رو دعوت کردن، بین آقا تو شهر ما این دعوای ما رو حل کنید. پیغمبر اومد، اینا شدن برادر، همه برادر شدن با هم دیگه. خب اما حالا که پیغمبر رفته، باز شدن رقیب. قبیله اوس رقیب خزرج است. خزرج هم دو بخش داره، خزرج کبیر و صغیر، اینا هم باز با هم دیگه رقیبند. پس ببینید خزرج کبیر که سعد ابن عباد رئیسشه، بناس ایشون بشه رئیس اسلام، اینا دو تا قبیله دیگر رقیبشن. چون حرفی در برابر سعد نداشتن، سکوت کرده بودن. اگر هم کسی نمیمد، ناگزیر مجبور بودن با سعد بیعت کنن و او رو رئیس اسلام کنن، به قول شما خلیفه بشه. سعد بشه خلیفه. اینا که وارد شدن وضع به هم خورد. سه نفر بودن اول، بعد هم احتمالا دو نفر دیگه اضافه شدن، شدن پنج نفر. این حزب غالب پنج نفر بود. در این جنگ قدرت اینا جمعیت داشتن، اما اینا پنج نفرن. چون اون بنده خدا سعد دو تا رقیب بزرگ داشت، خزرج صغیر و قبیله اوس، اینا پیروز شدن در سقیفه. گفتن ما قومشای پیغمبریم، ما قومشای پیغمبر. بعد ما به امیرالمومنین عرض کردن که آقا اینا گفتم قومخیش. خب من که قومخیشترم که، اگه قومخیشی دلیله، من که نزدیکترم که. تو صد پشتی، صد پشت دوری، من پسرمو. اگه دلیل خلافت قومخیشیه، من که قومخیشترم که. فرمود احتجو به شجره و عزا او از ثمره. اینا استدلال کردن، احتجاج کردن به درخت که ما از این درختیم. قریش همه مثلا یک خانوادن، یک پدر واحد مثلا در گذشته داشتن، مثلا هزار سال پیش پدرشون یکی بوده، ما با هم از قوم خیشیم. ما شنان کنیم سر پشت فاصله. عزا او از ثمره، ثمره درخت، میوه درخت رو خراب کردن، ضایع کردن. حالا کار نداره، از که این دلیل نمیشه که اونا چون این دلیل رو گفته بودن، ایشون هم فرمود که خب این دلیلش هم بی خوده، حتی این دلیل که دلیل نیست اینم بی خوده. در سقیفه پیروز شدن پنج نفر. دقت کن، پنج نفر با آقای خلیفه بیعت کردن، پنج نفر. ایشون شد خلیفه. خب پنج نفر که نمیشه که. بعدیشون انداختن جلو بیارن مسجد. توران به هر کسی میرسیدن دستشو میگرفتن اینجوری بیعت، دستشو میمالیدن به دست آقای خلیفه، اونم میشد بیعت مجبوری. الان داخل مسجد یه جمعیتی بود، خب گفتن آقا ایشون ما بیعت کردیم خلیفه شده که مثلا جمعیتی هم اونجا بود و بیعت کرد، اما کار نرسیده بود. در این فاصله یه قبیله از بیابان آمده بود، اون قبیله به قحطی گرفتار شده بود، آمده بود که از مرکز عالم اسلام مسلمون بودن، بیان از مرکز عالم اسلام آذوقه تهیه کنن، گندم بخرن. نقل این است که تمام کوچه های مدینه پر شده بود، جمعیت چندین هزار نفر بود اون قبیله. معمولا هم میگفتم قبائل وقتی حرکت میکنن زن بچهشون هم میبرن، زن بچه نمیذاره تو بیابون، چون آن یا قبیله همسایه حمله میکنه، مثلا همه چیزشون رو غارت میکنه. حرکت کردن، حالا اینا اومدن شهر مدینه پر کردن. اینا روز دوم بیعت قرارداد شب بستن با هم دیگه، گفتن شما بیاین فردا مسجد رو پر کنین، بیعت بکنین با آقای خلیفه، ما گندم مجانی میدیم. داستان گندم ری داشتیم، حالا اینجا گندم. این آمدن فردا، این روز سه شنبه آمدن مسجد رو پر کردن، با آقای خلیفه بیعت کردن. آقای خلیفه حالا شد رسمی دیگه، حالا تعداد رای دهندگان به اندازه کافی شد. روز چهارشنبه آمدن در خانه امیرالمومنین که ایشونو بیارن ببرن برای بیعت کردن. امیرالمومنین از خانه کشتن بیرون، چطوری کشتن حالا بعد عرض میکنم. کشتن بیرون، اردن پای منبر، شمشیر بالا سر امیرالمومنین، بیعت کن وگرنه تو را میکشیم، که حضرت صدیق آمد کنار در، یه ناله کرد، زمین لرزید. دست از پسر عمون بردارید وگرنه نفرین میکنم شما رو، پیراهن پدرم به سر میگیرم و شما را نفرین میکنم. سلمان میگه من دیدم این دیوارهای مسجد از جا کنده شد، ترسیدم ناگزیر امیرون رها کردن. امیرالمومنین بیعت نکرده به خانه بازگشت به سلام.